عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه افق‌های نو. امروز با موضوع موانع جدی در راه مبارزه با فساد که از در واقع توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هستش، در دیوان عالی کشور هستیم و در خدمت مهمان ارجمند جناب آقای دکتر حسین زیپی از مدرسین محترم دانشگاه و مؤلف چندین و چند کتاب حقوقی در این زمینه و همچنین مستشار دیوان عالی کشور. در برنامه امروز سوالاتی پیرامون تعریف فساد عرضم حضورتون که در خصوص موانع در واقع مبارزه با فساد از آقای دکتر زیپی پرسش داشتیم و ایشون هم به شایستگی پاسخگوی سوالات برنامه بودن. آقای دکتر، سوالی که قبل از این که در واقع این فاصله رو بگیریم از اتاق فرمان از همکارانمون از حضرت‌عالی داشتم، در خصوص بررسی موانع جدی مبارزه با فساد بود در کشورم که از حضرت‌عالی هم توضیحاتی رو فرمودید. یک نکته که شما فرمودید اگر چنانچه خلأ قانونی داشته باشیم چه مشکلاتی به وجود میاد و اینکه این خلأ قانونی باعث خواهد شد که تعدادی از مجرمین به راحتی بتونن دور بزنن در واقع قانون رو، و در بسیاری از موارد هم هستش که بستر در واقع ایجاد فساد در واقع مهیاست. یعنی در واقع ببینید، مثلا یه مثال من بزنم خدمتتون، یه فردی مراجعه میکنه به یک بخش دولتی میخواد یه مجوزی بگیره. قانون اگر مشخص باشه طبیعتاً اعطای اون مجوز بر اون فرد سهل و آسان خواهد بود، اما این پیچیدگی ها و این شفاف نبودن قوانین یعنی یک بستری رو ایجاد میکنه که خواه نخواه اون فساده به خصوص در زمینه ارتشاء ایجاد میشه. یعنی اون فرد برای این که یک ماه بخواد بره یه مجوزش بگیره خیلی راحت با رشوه دادن میتونه مثلا دو روزه بگیره. این عدم شفافیت که از ایتالیا هم فرمودید، بحث خلأ قانونی. من یاد این جمله، یاد این مطلب انداخت که فکر میکنم سال 80 بود که از آقا در خصوص مبارزه با فساد فرمودن که قوه مقننه باید راههای نفوذ با فساد رو ببنده، قوه مجریه هم باید بستری رو ایجاد بکنه که این زمینه‌ها اصلاح بشه. یعنی کمک نکنیم خودمون به ایجاد و طبیعتاً مسئولیت قوه قضاییه هم، قوه قضاییه هم که مبارزه با فساد بده. وضعیت هماهنگی رو چگونه دیدید شما آقای دکتر ظرف این مدت؟ چون بحث گام دوم هستش، ما داریم این پدیده رو بررسی میکنیم که در گام دوم چه راهکارهایی رو، حالا تو سوالات من خواهد بود که از استالی خواهیم شنید که حالا با بررسی وضعیت گذشتمون چه راهکارهایی رو میتونیم مد نظر قرار بدیم برای آینده. حضرت‌عالی، ارزیابیتون از هماهنگی‌های قوای مختلف در خصوص مبارزه با فساد اونچوری که حضرت آقا در سال 80 فرمودن چی هستش؟
خب ببینید، وقتی اراده مسئولان کشوری و سران قوا و نهادهای هماهنگی مثل شورای هماهنگی، کمیسیون هماهنگی اقتصادی و جلسات نشستای سران سه قوه که برای هماهنگی در زمینه‌های اقتصادی و همین موارد و فساد اقتصادی و جلسات پایین دستی در شوراها و کمیته‌های مربوط در کشور تشکیل می‌شود، زمینه هماهنگی بالا می‌رود. آنچه مسلم هست برای اینکه یک مبارزه جامع با انهای فساد داشته باشیم و همونطور که عرض کردیم در این مبارزه بسترها و زمینه ها را از بین ببریم، باید از طرف قوه مقننه یک سری مقررات و قوانینی که ضروری هست تصویب بشود. بعضی از قوانین و مقررات که دارای ابهام، خلأ دارند، به روز نیستند یا ناکافی نیستند، اصلاح بشود. اما همه مقررات منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست. در اینی که این اقدامات انجام می شود، اما شما ملاحظه می کنید که موارد مختلفی از سوء استفاده ها و فساد های اقتصادی ناشی از آیین‌نامه ها و دستورالعمل هایی است که در اجرای اون مقررات از سوی مسئولان مربوطه مثل مقررات گمرکی، ارزی، کالا و سایر مقررات مربوط به دستگاه های مختلف دولتی صادر می شود. این دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها به دلیل اینکه اولا پایدار نیست، در هر زمانی به سرعت تغییر میکنه، و این تغییر دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها یکی از موارد مهم فساده ده. اینکه افراد، اشخاص، وارد کننده ها، بهره برداران، تولید کنندگان و کسانی که مراجعه کننده به دستگاه های مختلف برای مجوزها، فعالیت های اقتصادی هستند، وقتی مواجه با تغییرات زود و سریع ضوابط و مقررات می شوند، نمی توانند در مسیر درستی خواسته هاشون را تأمین کنند. از طرفی تغییر پیاپی مقررات و مجوزها و لغو مجوزها و محدودیتها یکی از مواردی که زمینه سوء استفاده را فراهم میکنه. امروز برای کسی که رانت اطلاعاتی داشته باشد و بداند 3 ماه دیگر واردات فلان کالا آزاد می شود یا ممنوع می شود، یا مجوزی از شوارع یا ساخت و سازها هر گونه امتیازهایی که در جامعه داده می شود محدود می شود یا آزاد می شود، باعث سوء استفاده های کلان می شود. و یکی از موارد فساد همین رانت اطلاعاتی است. کسانی که اطلاع دارند در آینده چه خواهد شد، می توانند با تبانی و سوء استفاده از تغییراتی که ایجاد می شود با باعث تفاوت قابل توجه در قیمتها، قیمت کالاها، اراضی، ساختمانها و غیره می شود سوء استفاده کنند. اگر ما پایداری مصوبات و ضوابط را در کشور داشته باشیم، این تو نباید باشد که ظرف چند ماه واردات یا صادرات یا مجوزها و تغییرها و تغییر کاربریها به سرعت تغییر پیدا کنه. اینطور نمیتوان نه تولید کننده، نه مصرف کننده، نه وارد کننده و نه هیچ کس از کسانی که در عرصه اقتصاد فعال هستند و خواهان یک روابط سالم و درست اقتصادی هستند، قانون مدار هستند، نمی توانن امنیت اقتصادی داشته باشند. این تغییرات پیاپی، ناپایداری دستورالعمل ها و ضوابط باعث سوء استفاده می شود، باعث رانتخاری می شود
و ایجاد فساد
و مانع از سیاست گذاری افرادی که در عرصه سلامت اقتصادی به سر می برن. پس این در زمینه ضوابط و مقررات است. اما عرض کردیم در دستگاه های مجری متولیان صدور مجوزها و جوازها باید مراقبت کرد که راه‌حل های اونها هم گفته شده است، مثل اینکه موارد مهم از صدور اجازه ها و همون به اصطلاح امضاهای طلایی در اختیار کمیسیون ها و مراجع بالا دستی قرار بگیره تا این مشکل پیش نیاد.
حسنعلی فرمودید که ما در رابطه با خلأ قانون اشاره کردید که بسیاری از موارد قانونش هست، وقتی که میایم تو بحث آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها، این ناپایداری ها این مشکلات رو در راه در واقع مبارزه با فساد در واقع ایجاد میکنه برای ما. من اینجور که فهمیدم ارزیابی شما از این وضعیت این هستش که اگر ما سعی بکنیم پایداری این آیین‌نامه ها و مقررات رو بهش یه ثباتی ببخشیم، میتونیم خیلی راحت بستر در واقع ایجاد فساد رو حداقل جلوشو بگیریم که این پرونده های زیاد وارد قوه قضاییه نشه، که این خود اطاله زمان دادرسی ها هم باعث بشه که یه عده بتونن مفری بر خودشون پیدا بکنن و خلاصه راه فراری بر خودشون در این زمینه ایجاد بکنن. آقای دکتر، توی بیانیه گام دوم طبیعتاً 40 ساله گذشته رو اومده دستاوردها و چالش‌هاش رو مد نظر قرار داده برای اینکه یه افق روشن و نقشه راهی رو برای آینده و در واقع 40 ساله بعد یا 50 ساله بعد قرار بده. خب به نظر حضرت عالی راه‌هایی که میتونه در واقع پیشگیری بکنه یا راهکارهایی که حضرت عالی میتونید از طریق این برنامه برای مخاطبین ما ارائه بدید که با اتخاذ این راهکارها ما میتونیم هم بستر ایجاد فساد در کشور رو در واقع ببندیم، یعنی بریم به سمت ایجاد اصلاح تا فساد، یعنی با ایجاد بسترهای لازم، و همینطور از این ور قوه قضاییه هم اون خلأهایی که داره رو با همکاری و هماهنگی که با مجلس داره، قوانینی رو که نیاز داره که این قوانین اصلاح بشه یا اصلا جدید وضع بشه، اینا رو هم از مجلس بخواد. این راهکارهایی که به نظر از اتالی میرسه که میتونه با ایجاد اونها هم بستر فساد رو جلوش بگیره و هم در راه مبارزه با فساد موانع رو از بین ببره، چیا میتونه باشه؟
ببینید، من مهمترین رکن در اینجا را برای که زمینه فساد و سوء استفاده در آینده تا حد امکان کاهش پیدا کند را در درجه اول قانونمندی و قانونگرایی می‌دانم. در آسیب شناسی که در این مدت از پرونده‌های اخلاء در نظام اقتصادی و سایر جرایم اقتصادی داشته ایم، این پایبند نبودن به ضوابط و مقررات به خوبی خود نمایی میکنه. شما ملاحظه بفرمایید، هر جا مدیر بانکی، یک مسئول بانکی در اعطای وام و تسهیلات و در موارد فروش ارز و هر خدماتی در این راستا قوانین و مقررات و ضوابط را نادیده گرفته است، شما شاهد یک فساد عمده هستید. هر جا در واردات و صادرات و ورود کالاها، هر جا در تولید و اختصاص سهمیه‌های تولیدی و هاکذا، در هر عرصه که شما شاهد باشید این که ضوابط و مقررات از سوی مجریان، متولیان یا بهره برداران نادیده گرفته شود، نقض بشود، یک فساد رخ داده است که در عرصه‌های اقتصادی فساد اقتصادی. بنابراین اگر ما تربیت جامعه را به سمت قانونمندی، قانونمداری و اجرای قوانین از سطح مدیران و مجریان عادت بدهیم، تربیت بکنیم، اهتمام ببرزیم، کشور از امنیت و ثبات بیشتری برخوردار
شد. عبارتی فرهنگ سازی بکنیم آقای دکتر.
فرهنگ سازی برای اجرای مقررات و ضوابط، اگر ضوابط فراگیر باشد، یکسان باشد و همه متوجه باشند که باید مقررات را رعایت کنند، این یک قسمته. در ادامه نظارت بر اجرای درست، که حال مقرراتی که هست آیا به درستی اجرا می شود یا نه. اگر موارد فساد، سوء استفاده، تخلف به هر شکل در همون ابتدا کنترل بشود و پیشگیری بشود و از ادامه روند اون جلوگیری بشود، ما شاهد فساد بزرگ نخواهیم بود. فسادهای کوچک در ابتدا مثل جوهای کوچکی هستند که میشود مسیر اونها را اصلاح کرد. وقتی توجه نشود، پیشگیری نشود، نظارت نشود، برخورد نشود، اون وقت ما شاهد گسترده شدن و افزایش موارد فساد و بزرگتر شدن اون
میشه. آقای دکتر خیلی کوتاه، یه پدیده‌ای که اخیراً جامعه ما باش مواجه شده پدیده آقازادگی است که به نوعی خودش قوطه‌ور شده در فساد سیاسی و یک خوراک در واقع رسانه‌ای و تبلیغاتی هم برای اونور آبیا علیه ما ایجاد کرده. در این راه قوه قضاییه چقدر جدیت داره در خصوص پدیده مبارزه با این بحث فساد سیاسی که حالا عمدش هم توی این بحث آقازادگی است که ما میبینیم بسیاری از رانت‌ها هم که از اتالی فرمودید باید جلوش گرفته بشه، توسط اینها بالاخره دست به دست میشه تو جامعه و این مشکلات رو برای ما به وجود آورده و موجب بیشتر فساد اقتصادی شده.
بله، ببینید، من اجازه میخوام که ابتدا فرمایش شما رو یه مقدار تعدیل کنم.
خواهش میکنم.
یعنی این نیست که ما با یه پدیده خطرناک و بزرگ آقازادگی مواجه باشیم که الزاماً هر پسر مسئولی یا هر فرزند مسئولی به سمت فساد میرن. نه، قطعا اینطور نیست. اما چون موقعیت متولیان و والدین اینها اهمیت دارد، فساد اینها بزرگ نمایی میشد و اهمیت پیدا میکنه. اما همونطوری که مسئولان نظام، ریاست محترم قوه قضاییه و مسئولان قضایی بارها گفتن و سیاست کلی نظام هست، این است که نظام در مبارزه با فساد و فاسدان و مفسدان در هر زمینه باشد، هیچ نه ملاحظه‌ای دارد نه خط قرمزی می‌شناسد.
و چه بسا جدی که فرمودید اینجا حاکم هستش،
و چه بسا با افرادی که ویژگی‌هایی دارند و مرتکب فساد می‌شوند، شدت برخورد و جدیت بیشتر خواهد بود. اینکه اگر یک شخص قاضی خدای ناکرده مرتکب جرمی بشود، چون انتظار جامعه از سلامت این فرد و جایگاه شخصیت یک فرد قاضی بالاست، به همین جهت هم اگر یک قاضی مرتکب تخلفی بشود یا جرمی بشود، شدت برخورد با اون افزایش پیدا می کند، به خاطر اینکه خطای بر این فرد نابخشودنی تر است. به همین ترتیب اگر فرزندی یک فردی در جامعه سوء استفاده ای بکند، با اون برخورد می شود. اما اگر این فساد، این سوء استفاده با بهره گیری از رانتی باشد یا ارتباطی باشد یا حمایت ها و موقعیت والدین اینها باشد، قطعا این تصریح به اون مقام و مسئول هم پیدا میکند، از این جهت اهمیت پیدا میکند و از این جهت به سبک جدیتر با اون برخورد خواهد.
من تشکر میکنم شما آقای دکتر. قصد و مراد از پرداختن به این سوال این بود که عرض کردم این به عنوان یکی از چالش های 40 ساله قبل بوده و ما در گام دوم به عنوان یک پدیده باید بهش نگاه بکنیم. متا این پدیده همونطور که از سوالی فرمودید به صورت مطلق نیست، همه اینها به صورت نسبی هستش و مردم ما شاکر در واقع اقدامات قوه قضاییه در راه مبارزه با فساد هستند و طبیعتاً بایستی این اقداماتی که قوه انجام داده، اطلاع رسانی های گسترده هم در این زمینه صورت بگیره و مردم بدونن که همین با این پدیده در واقع آغازادگی چه برخوردهایی رو قوه قضاییه داره میکنه و مسامحه هم نمیکنه تو این قضیه. براش هم همونطور که فرمودید هیچ حد قرمزی در این زمینه وجود نداره. متا به هر حال ببینید وقتی یک همچین اتفاقی میفته، چون دشمنان ما آمادند که هر پدیده کوچیکی رو ازش یک در واقع قول بزرگی در نزد افکار عمومی دنیا بسازن، این هم به هر حال این چندی پیش، یعنی این اواخر که حالا میگذره، چند تا پرونده آغازادگی ما در قوه قضاییه داشتیم که بررسی میشد، همین خوراک رسانه‌ای شده بود برای بسیاری از اون ورابیه که حضرت علی به شایستگی در واقع پاسخگوی این سوال بودید. حالا به عنوان آخرین نکته جناب آقای دکتر زپی، حالا اگر اسمشو بذاریم جمع‌بندی، با توجه به بحثی که امروز داشتیم، چه توصیه‌ای رو می‌فرمایید برای در واقع کسانی که آقای دکتر در این زمینه دارن اقداماتی رو انجام میدن، چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه یا در قوه قضاییه در راه مبارزه با فساد؟
بله، همونطور که عرض کردم، هر دستگاهی به سهم خود در راستای مسئولیت‌هایی که داره، نهادهای قانونگذار و تصویب کننده مقررات باید تلاش کنند مقررات شفاف، جامع و کامل، مقرراتی که مسیرهای سوء استفاده های مالی و غیره رو از بین ببرد، تلاش میکنن اقدام بکنن. دستگاه‌های مجری و متولی باید قانون مدار و بر مدار ضوابط و مقررات درست، صحیح و قانونی عمل کنن و دستگاه‌های نظارتی بر اونها باید نظارت‌هاشون رو انجام بدن. در امور قضایی و برخورد بعد از آنی که فسادی ممکن است رخ بدهد، دستگاه‌های کاشف، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و غیره و همچنین دستگاه قضایی جدیت خودشان را برای کشف و برخورد قاطع ادامه بدهند. در هر حال یک اقدام جمعی می خواهد. اما توصیه به همه افراد جامعه و آحاد و کسانی که در مسیرهای مختلف اقتصادی تلاش میکنن این است که سعی بکنن بر مدار قانون و مقررات پرهیز از دور زدن ضوابط و قانونگریزی روند اقتصادشون رو انجام بدهن تا امنیت اقتصادی برای همه آحاد جامعه و فعالان اقتصادی فراهم باشد و این طور نباشد که با نقض مقررات و تحصیل اموال نامشروع خودشان را در مزان تعقیب کیفری قرار بدهن و اخلالی در روند و نظام اقتصادی کشور ایجاد کنن که باعث آسیب بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر زیپی، خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و پذیرای ما بودید. خیلی متشکرم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم از بحث امروز نهایت حظ و بهره کافی رو برده باشید تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
فاطمیه ماه خون ماه غم است، فاطمیه یک محرم ماتم است، فاطمیه چشم گل پر شبنم است، فاطمیه عمر گلها هم کم است، فاطمیه دیده مهدی تر است، عشق ریزان در عزای مادر است.
یا فاطمه من عقده دل و نکردم، اندر مدینه گشتم قبر تو را پیدا نکردم، بی بی جان در انتظارم مهدی بیاید، قبر تو را پیدا نماید، قبر تو را پیدا نماید. شبی که زهره رو به خانه امیر المؤمنین آوردن، زوجات رسول الله هاشمیات همه بدرقه کردن، یه وقت گفتن خود رسول الله دارن تجریف می آورن، آمدن فرمودن زنها دیگه متفرق بشون، آمد دست زهراشو گرفت گذارد میان دست مولا، صدا زد یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت رسوله، این امانت خدا و پیغمبر به دستت می سپارم، اون امانت اون شب و امشب پس دار، افسوس که شد خاموش از ظلم چراغ دین، شد کشته زر به در یکتا سمر یاسین. آیان دیده اید اگر زنی از دنیا برود کنار قبر، میگن محرماش بیان کمک بکنن، این بدن رو بگیرند و میان قبر بگذارن، کی بود محرم زهرا؟ سلمان و عبادر که محرم نبودن، بچه ها جم کوچک بودن، خود مولا گرفون بدن دابای پرپر شدن گلم به چشمم دیدم. یا فاطمه با دست خودم جفن برو پیچیدم، با دست خودم لحد برو میچیدم، یه وقت دید کمک پیدا شد، محرم پیدا شد، وقتی آقا نگاه کرد میان قبر دید دستهای رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنت جنادلت بی جوارک، با من تو اگر درد دل خیش نگفتی برگوی تو درد دل خود با پدر امشب. عباس ابن عبدالمطلب عموی امیر المؤمنین آمد دست مولا رو گرفت، مگه دل می کند از قبر زهرا؟ امام زمان شما که نبود.